میکنم که با در اون مشکلی دیگه اعتبار نداشته
در خدمت هست آقای دکتر. راحت باشید، راحت باشید.
بسیار. بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت همه حضار گرامی سلام عرض میکنم. جناب آقای دکتر شهرایی سلام خدمتتون، جناب آقای دکتر افشاری، جناب آقای دکتر یوسفی ثانی، جناب دکتر سلطان خان، دکتر تمامی زاده. و فکر میکنم اینجوری که آقای دکتر گفتن، آقای دکتر اسدی و آقای دکتر بنایی که در بوسه اومدن و قرار به سخنرانی باشن امروز تشریف
الان آقای دکتر اسدی تشریف آوردن، آقای دکتر بنایی هم میاد تا چند دقیقه دیگه. بله
بسیار. پس سلام عرض میکنم خدمت همه اساتید خودم. خیلی تشکر میکنم از جناب آقای دکتر شهرایی و اساتید گرامی که این پیشنشست رو ترتیب دادن و در حال برگزاری هستش. من خدمت رو عرض بکنم که ما روز 8 اسفند به عنوان روز ملی حکیم سبزواری تصویب شده، البته در زمینه تقویم، و امیدوارم که ما تمام جلسات آتی شورای عالی انقلاب فرهنگی اگر دوستان هم مهمت کنم به این زمینه در خود تقویم هم بیاد. از سال 93 جناب دکتر و اساتید محترم این روز به عنوان روز حکیم سبزواری وارد تقویم شده و از همون سال 93 دانشگاه حکیم سبزواری شروع کرده برگزاری همایش های نشست هایی برای این روز. البته ما در 8 اسفند خب برنامه های متنوعی هر سال داشتیم و علاوه بر نشست های علمی در خود آرامگاه هم حضور داشتیم، شرشهر هایی و در واقع نشست های دیگه هم که در شهرستان برگزار شده که امیدوارم امسال هم بتونیم ما برنامه های متنوعی داشته باشیم. اما اون چیزی که ما در هر سال در روز 8 اسفند داشتیم همین نشست علمی و همایش علمی بوده که داشتیم. ما تقریبا از سال گذشته چند سالی هستش که اومدیم و این همایش رو با فراخوان برگزار میکنیم، اعتبار آیسی رو برش گرفتیم و همایش به صورت یک همایش معتبر آیسی دار تصویب شده. سال گذشته در رابطه با متون فلسفی در رابطه برنامه درسی فلسفی برگزار شد. خب اکسپوال خوبی هم شد. جناب آقای تو قرامدگی به عنوان دبیر همایش بودن که امسال هم به عنوان دبیر علمی همایش هستن و امسال هم در ادامه موضوعاتی که ما داشتیم، یعنی 20 موضوع دادیم به همایش، اومدیم یک موضوعی رو انتخاب کردیم که خب مورد استقبال هم قرار گرفت: میراث فلسفی در فرهنگ و زبان فارسی. خب ببینید این 20 موضوعات که داده میشه اینها بسیار مهم هستن در ساماندهی یک سلسله همایش هایی که اینها ماندگار بشه و ثمرات خوبی داشته باشه و خب این میتونه به هر حال ما رو کمک بکنه در اینکه وقتی همایش رو سالانه برگزار میکنیم بتونیم از موضوعات متنوعی بهره مند بشیم. و خب اساتیدم و محققان پژوهشگران هم استقبال کرده، استقبال خوبی بوده. ما اولین پیشنشست رو همین هفته روز شنبه در بنیاد پژوهش‌های آسان قدس رضوی در مشهد برگزار کردیم. خب اساتید گرامی جناب آقای دکتر قرامدی، جناب آقای دکتر موسوی، آقای دکتر و دیگر آقای دکتر کمالی و دیگر دوستان و عزیزان و محققان در این پیشنشست مطالبشون ارائه کردن و الان ما دومین پیشنشست نهمین همایش ملی حکیم سبزواری رو در پژوهش علوم انسانی داریم که در حال برگزاری هستش. من ابتدا تشکر کردم و خب فقط من خیلی مقدم میگم به همه حضار گرامی و کسانی که حالا هر نه از این مطالب میخوان استفاده کنم. مطالب بسیار ارزشمندی بود. تا من در صحبت اولیه که با آقای دکتر شهرایی داشتم گفتم برخی از این مطالب اینقدر ارزشمندی که در واقع میتونه خودش حتی موضوع مستقلی باشه. جناب آقای دکتر و اساتید محترم، من خیلی تشکر میکنم از اینکه پذیرفتین دعوت ما رو و در این پیشنشست شرکت کردین و مطالبتون رو میخواین ارائه بکنین. من صحبت دیگه ندارم جناب آقای دکتر و میسپرم به حضرت عالی و دیگر دوستان که در پژوهش رو ادامه بدین. من ممنون از لطفتون.
آقای دکتر سپاسگزارم از شما، ممنونم از دوستان دانشگاه حکیم سبزواری که به این موضوع میپردازن و توجه به این مسائل هر چقدر هم که اتفاق بیفته به نظرم کم، توجه به علوم انسانی و به ویژه زبان فارسی که الان در مواجهه با این فضای مجازی بدجور به نظرم مقفول واقع شده و مظلوم واقع شده، مخصوصا نسبت زبان فارسی با تفکر فلسفی. این همایش اصلا از اول که من موضوع رو دیدم خیلی خوشم اومد و علاقمند شدم، خدمت دوستانم که گفتم همه استقبال کردن. اگر موافق باشن دوستان خدمت های دکتر غفاری باشیم، مولانا سخنان اول که در ما برنامه‌مون برای 20 دقیقه در نظر گرفتیم برای بزرگواران، که خب جمع همچون جمع خودمونه دیگه پرسش پاسخی هم نداریم، 20 دقیقه است که حالا اگر هم یه ذره بیشتر شد دیگه نهایتاً سر تا 25 دقیقه انشالله تمام بشه، بس که بتونیم تا ساعت 3 بحث رو ببندیم. در خدمت هستم. سلامت باشید. خواهش می‌کنم.
من بازم
جا هستم.
در
این
شرمه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خدمت همه اساتید گرانقدر حاضر در جلسه و خدمت برادر گرانقدرم جناب آقای دکتر علوی بزرگوار در سبزوار سلام عرض میکنم و امیدوارم که ایام با برکت ماه رجب، ایام و عبودیت و بندگی مضاعف همه ما بوده باشه انشاءالله. من اقدام دانشگاه سبزوار در گرامی داشت شخصیت حکیم سبزواری رو بسیار امر ضروری و بسیار مبارک میدونم. امیدوارم که این اقدام هر سال در همین سطح بلکه بیشتر در رویت پذیری مراکز نخبگانی قرار بگیره و مراکز دانشگاهی و حوزوی بیشتری بتونن همراهی کنن با تعظیم چنین شخصیت‌های فاخری که دارای اضلاع مختلف فلسفی و کلامی و عرفانی هستن. برجسته کردن بعد ایرانی و بعد در واقع فارسی آثار جناب سبزواری قطعاً مقصود از او برجسته کردن یک بعد جغرافیایی نیست، بلکه تأکید بر یک فرهنگ ویژه و تأکید بر یک سری کلیدواژه‌های بسیار جدی و قابل دفاع هست که در بستر ایرانیت شکل گرفته و حقیقتاً قابل دفاع هست در فضای فلسفی و نخبگانی. من صرفاً به جهت اینکه شراکتی داشته باشم در تعظیم نام این حکیم جلیل القدر در اینجا حضور دارم. بحثی هم که ارائه می‌کنم بحث محتوایی است و قرابت خیلی کمی داره نسبت به عنوان اصلی همایش. به بزرگواران دستندرکار هم عرض کردم که بحث بنده بحث محتوایی است، بحث پژوهشی است، صرفاً برای اینکه نسبتی با همایش پیدا بکنم افتخار میکنم که در این بحث مشارکت بکنم. در مدت زمان ارائه بنده متمرکز بر بحث عنایت در خداشناسی، نوع مواجهه حکیمان مشاء با این کلید واژه، نوع مواجهه حکیم بزرگ ایرانی اسلامی صدرالمتالهین و برخوردی که به طور خاص حکیم ملا هادی سبزواری و آقا علی مدرس در این باره دارند رو بنده سعی می‌کنم در یک فرصت کوتاه گزارش مختصری از او رو خدمتون عرض بکنم. خیلی متشکرم. ماجرا از این قرار هست که در گزارشی که ملا صدرا از نوع فاعلیت الهی ارائه میکنه، بعد از انکار فاعلیت بالقصد به عنوان عدم کفایت علم برای فاعلیت و لزوم دخالت اراده و انگیزه زائد بر ذات به عنوان جزء اخیر علت تامه، ملا صدر را به بیان دیدگاه صواب و صحیح میپردازه و در شمارش اقسام فاعلیت شش قسم رو معرفی میکنه و در نهایت فاعلیت بالرضا و فاعلیت بالعنایه رو به عنوان عناوین قابل دفاع در حضرت حق مطرح میکنه و در انتها فاعلیت بالعنایه رو به خدای متعال نسبت میده. این رو در اسفار جلد 2 صفحه 223 و 224 میشه مشاهده کرد. به صراحت شمارش اقسام میکنه، ملا صدر را 6 قسم معرفی میکنه. بعد از فروکاستن به 2 قسم فاعلیت بالرضا و بالعنایه، در نهایت فاعلیت بالعنایه رو ترجیح میده. در المظاهر الالهیه صفحه 57 و 58 هم باز وضعیت به همین شکل هست، 6 قسم معرفی میشه ولی در انتها فاعلیت بالعنایه به خدا نسبت داده میشه. اما ملا صدرا در کتاب الشواهد الربوبیه 7 قسم معرفی میکنه برای فاعلیت و فاعلیت به تجلی رو در اونجا نام میبره. جالب هست که ما توقعمون این بود که در اسفار این کلیدواژه رو میدیدیم، ولی در شواهد ربوبیه، در الشواهد الربوبیه، نه در رساله شواهد، در اونجا عنوان فاعلیت به تجلی رو مطرح میکنه و او رو به اهل الله نسبت میده. تعبیر ایشون این هست که این فاعلیت نزد اشراقی ها به رضاست، نزد مشاء بالعنایه است و نزد اهل الله به تجلی است. خب ما قاعدتا نباید نگاهمون در تبیین دیدگاه یک حکیم تاریخی نگاه خطی و عبارتی باشه، باید نگاه منظومه ای داشته باشیم، باید منظومه نگاه ملا صدرا تبیین بشه. شکی نیست که اون چیزی که به عنوان فاعلیت بالعنایه در مشاء مطرح است مقبول ملا صدرا نیست، در این هیچ تردیدی نیست. ملا صدرا در عبارت‌های متعدد در آثار متعدد به نقد دیدگاه فاعلیت بالعنایه ورود کرده. مثلا در اسفار جلد 6 در صفحه 227 تا 231 5 صفحه متمرکز بر نقد دیدگاه مشاء هست. جلد 6 227 تا 231 محوری ترین و کانونی ترین نقد ملا صدرا هم به 2 عنصر حصولی بودن علم الهی و زائد بر ذات بودن این هست. در مبدأ و معاد صفحه 124 هم این نقد ها آمده. خب 5 اشکال خیلی جدی در اونجا مطرح کرده. پس ما در دیدگاه منظومه ای قطعا به ملا صدرا چنین چیزی رو نمیتونیم مطرح بکنیم. جالب این هست که در همون عبارتی که مهم پذیرش فاعلیت بالعنایه هست، وقتی میگه حق این هست که خدا فاعل بالعنایه هست، در اسفار جلد 2 صفحه 235 تصریح میکنه، میگه که حق این است که خدا فاعل بالعنایه هست. من ترجمه شو دارم قرائت میکنم. چرا که علت فاعلی همه ما سوا عالم به همه ما سوا هست به علمی که اینه ذاتش هست. خب این نشون میده مختصات صدرایی با مختصات مشرایی فرق میکنه. خب این پرسش اصلی من رو شکل میده. با این تفاوت روشن چرا ملا صدرا تعبیر مبهم به کار میبره؟ ایشون در الشواهد الربوبیه کلید واژه فاعلیت به تجلی رو کلید زده. خب با همون مسیر میتونست ایشون پیش بره و مسیر خودش رو از مشا تفکیک بده. من در واقع اصل بحثم تمرکز بر همین واژه فاعلیت بالعنایه در ادبیات صدرایی است. آیا معنای جدیدی برای فاعلیت بالعنایه وجود داره در نگاه صدرایی؟ صدرا معناشناسی جدیدی برای فاعلیت بالعنایه ارائه کرده یا خیر؟ نگاه ملا عبدالله زنوزی و حکیم سبزواری نگاه واحدی هست. در دستبندی مواجهات با این مسئله حکیم سبزواری تعلیقی داره بر کتاب الشواهد الربوبیه در نسخه های جدید. در انتهای کتاب آمده متن جناب سبزواری. اونجا ایشون به معناشناسی جدیدی ورود میکنه از فاعلیت بالعنایه و ایشون میگه ما یک معنای عام داریم از عنایت و یک معنای خاص داریم. و در صفحه 482 تعلیقات بر شواهد روبیه میفرماید که اما ان یکون ذالک العلم بالفعل زائدا علی ذاته فهو الفاعل بالعنایه اولا به ان یکون عین به ان یکون عین علمه به ذاته، یعنی ان یکون ذالک العلم عین علمه به ذاته الذی هو عین ذاته فعلمه به ذاته علی وجه استتبع علمه به فعله استتباعا غیر متأخر فی الوجود و ذالک لانتواء وجودات الافعال فی وجود الفاعل و ذالک هو العلم الاجمالی بالفعل فی عین الکشف تفصیلی فهو الفاعل بالتجلی و یقال له العنایه بالمعنى العام. این شاهد عرض بنده است، صفحه 482. خب این یقال له العنایه بالمعنى العام داره ورود میکنه به یک معناشناسی ویژه در مفهوم عنایت. خب بیان این گونه میشه که عنایت میشه مشترک لفظی. ملا صدرا در اطلاق فاعل بالعنایه بر رأی منتخب خودش داره عنایت بالمعنی العام رو اراده میکنه و این غیر از عنایت بالمعنی الخاصی است که در نگاه مشائین آمده. حکیم زنوزی دقیقا همین رویکرد رو داره، تصریح میکنه که فاعل بالعنایه یکی آن است که علم به نظام عتم عین ذات فاعل باشد، دوم آن است که از لوازم ذات فاعل و زائد بر او باشد. مراد آن محقق از فاعل به تجلی در کتاب مشاعر قسم اول از فاعل بالعنایه است. خب من در ارزیابی خودم این رویکرد رو به تعبیر شریف علامه طباطبایی وقتی میخواستن نقد کنن میفهمیدن نمیفهمن. ما هم از یکی از اساتیدمون که شاگرد مرحوم علامه بوده اینو شنیدیم. سعی میکنیم ادب رو رعایت کنیم، از بزرگان یاد گرفتیم این ادب رو. من نفهمیدم این رویکرد رو. فاعلیت بالعنایه در اصطلاح متعارف فیلسوفان اسلامی دارای دو اصطلاح نیست. ما در فرهنگنامه های فلسفی، در مجامع فلسفی و حکمی اثری از تنوع معنایی مشاهده نمی کنیم. حکیمان ما در تاریخ فلسفه در مشا و اشراق و متعالیه، رؤوس این حکمت ها نرفتن به سمت تبیین تفاوت معنایی. نیازمند قرینه هستیم اگر بخواهیم چنین چیزهایی رو تحمیل کنیم به عبارت. خب ما در کلام جناب ملا صدرا نمیبینیم چنین چیزی رو. جالب این هست که ملا صدرا گزارش میده، میگه این فاعلیت بالعنایه رأی مشائه و همین رأی منتخبه. بعد در توضیحش میگه این علم عین ذاتشه. من قبول دارم اینجا ابهام وجود داره. خب اگر فاعلیت بالعنایه همون رأی مشائه، خب اونا که نمیگن عین ذات، این ابهام هست، این چالش هست، ولی راه حلش این نیست که ما بگیم ملا صدرا فاعلیت بالعنایه ای رو گفته که مشا نمیگفته. این خلاف عبارت ملا صدراست. ملا صدرا میگه مشاین گفتن فاعلیت بالعنایه و این رأی منتخب من هست. بعد در توضیحش میگه علم عین ذاته. بچه رو میفهم حضرت استاد مرحوم آقای حسنزاده آملی در تبیین توجیه این تفاوت عبارتی خوانش متفاوتی ارائه میکنه. در خوانش متفاوت ایشون اصولا میزنه به زیر میز، اصلا میگه کی گفته مشاء به علم زائد بر ذات معتقده؟ اصلا کی گفته این حرفو؟ ملا صدرا گفته که نظریه فاعل بالعنایه درسته و فاعل بالعنایه اینه که علم عین ذات باشه، علم مؤثر در فعل عین ذات باشه و همین هم رأی ابن سیناست. کی گفته که مشائین اعتقاد به زیادت دارند؟ و کل سیستم مواجهه ملا صدرا و مشاء رو ایشون تغییر میده. ایشون به طور خاص به سخنان فارابی در کتاب الجمع بین الرأیین اشاره میکنه، به سخن شیخ در نمط هفت اشارات اشاره میکنه و اونجا عبارتی رو پیدا کرده از ابن سینا که محمل تفسیری ایشون باشه. عرض به محضر شما، آقای حسنزاده در کتاب خیرالاثر صفحه 188-190 این رو میتونیم مشاهده بکنیم و همینطور صفحه 194. شیخ بهایی هم وقتی گزارش میخواد بده رأی مشاع رو، عبارتی از ابن سینا رو نقل میکنه شیخ بهایی در کشکول. این عبارت رو ما هیچ جا پیدا نکردیم از ابن سینا. عبارت شیخ بهایی در کشکول رو من این عبارت عربیش رو قرائت میکنم: العلم انما هو حصول صورت المعلومه و هی مثال مطابق للامر الخارجی. طولانیت میاد، بله مجبورم این عبارت بخونم چون خط و ربطش باید معلوم بشه. و هی مثال مطابق للامر الخارجی و صورت المعلومات حاصلت له قبل وجودها و لا یجوز ان یکون تلک الصوره حاصلتن عنده فی موضوع آخر فانه یستلزم الدور و التسلسل و ان لا یکون علما له و لیست صورا معلقه افلاطونیه و لا من الموجودات الخارجیه فلم یبق من الاحتمالات الا ان یکون فی سقع من الربوبیه. این عبارت جناب شیخ بهایی است نسبت میده به ابن سینا. میگه ابن سینا، عبارت ابن سینا در علم الهی است در کشکول جلد 4 صفحه 462 در این نسخه های جدید آمده. عرض کردم خود این عبارت عین این عبارت در کتب شیخ و رئیس نیست عیناً، اما کلامی داره شیخ در الهیات شفا صفحه 364-365. میشه استیاد کرد، میشه استیاد، ولی عین این عبارت رو مطلقاً بنده نتونستم در کلام جناب ابن سینا پیدا بکنم. خب من در ارزیابی سخن محمود حسنزاده عرضم این هست که نظریه ارتسام نظریه شاخص سینوی است. آخه این چه تعبیریه شما بفرمایید نظریه ارتسام مقابل انتساب نیست به ابن سینا و نقدهای ملا صدرا به ابن سینا رو چیکار بکنیم؟ نقد هایی که آدرس دادم ملا صدر تصریح میکنه به نظریه ارتسام و زیادت و نقد میکنه. خب این نقد ها نشان میده که حداقل در عرف متفاهم فلسفی اون چیزی که فیلسوفان به ابن سینا نسبت میدن، به سنت مشاع نسبت میدن، نظریه زیادته. این نظریه عینیت در عرف فلسفی حداقل در هندسه آراء مکتب مشاع قابل انتساب نیست. شاید یک عبارتی، تک عبارت پیدا بکنیم که به علیه نظریه زیادت باشه، ولی شما در تبیین نظریه یک فیلسوف در تاریخ نباید به تک عبارت استناد بکنید. ما تک عبارت‌های فراوان داریم از همین ملا صدرا بر علیه دیدگاه‌های خودش. خب شما هیچ وقت نمیایید با اون تک عبارت‌ها نظریه شکل بدید. به لحاظ روش شناختی شیوه نادرستی است. فرصت نیست. آقای مدرس شیوه سومی داره و ایشون خیلی جالب هست. یک نظریه کانونی در نظریه فاعلت فایق بین عنایه رو ایشون تبیین میکنه و یک حواشی برای نظریه فاعلیت بین عنایه نشان میده. ایشون میگه کانون نظریه فاعلیت بین عنایه، حسه مرکزی این نظریه، چیزی است که قابل تطبیق هست هم بر مشاع هم بر اشراق هم بر متعالی. اما نظریات پیرامونی وجود داره. این نظریات پیرامونی بله بر اساس مکتب‌های مختلف تفاوت می‌کنه. ما در مکتب مشاع علم الهی رو دخیل در فعل می‌دونیم، در نظریه متعالیه علم الهی رو دخیل در فعل میدونیم، نیازمند انگیزه زائد بر ذات نیستیم. خب حالا این علم الهی عین ذاته یا زائد بر ذاته، این دخیل در نظریه فاعلیت بالعنایه نیست. فاعلیت بالعنایه این است که علم الهی، علمی پیشین و علم ذاتی دخیل در فعل است با این عنصرهای مقوم. اما آیا این علم پیشین، علم پیشین ذاتی عین ذات است یا مرتسم در ذات است؟ این پیرامون نظریه فائره بالعنایه است، هسته مرکزی او رو شکل نمیده. تا اگر شما خواستید تغییر بدید نظریه فاعلیت بالعنایه آسیب ببینه. بله تمام شده، بله تمام شده، همینطوره. من این نظریه رو نظریه صحیح میدونم و معتقدم که در مجموع این که ملا صدرا میگه فاعلیت بالعنایه نظر مشاء است زیرا علم عین ذات است، این نشان میده که ملا صدرا این انعطاف رو در کلمه فاعلیت بالعنایه میبینه که در کانون نظریه خودش عین ذات بشه، در مشاء غیر ذات بشه. خیلی متشکرم. عرض کردم غرض از حضور بنده فقط انتساب به حکیم سبزواری بود، وگرنه من زیره به کرمان بودم. و سلام علیکم و رحمت الله.
سپاس می‌کنم دکتر غفاری عزیز. من فقط خواهشم از دوستان در حد یه نصف صفحه ان شاء الله بعد به ما بدن که ما بتونیم رو سایت خودمون از این سخنرانی بعد یه نصف صفحه
بیش از این، بیش از این
به هر حال ما رعایت حال از عف مأمومین رو خودمون می‌کنیم که نمی‌تونیم تکالیف رو درست به جا بیاریم.
خواهش می‌کنم قابل شو از شما اساتید.
خواهش می‌کنم سلامت باشید. شما لطف فرمودید و ما استفاده کردیم. چون در واقع برنامه ما بر اینه که خواهش میکنم پرسش پاسخ نداریم و در واقع در حد فقط ارائه است و میخواییم تو دو ساعت انشالله برنامه رو ببندیم. از آقای دکتر یوسف ثانی عزیز من خواهش میکنم شروع بفرمایید. البته با کسب اجازه چون ما قاعدمون برای اینه که خانم ها مقدمن، ولی چون مهمان هستن بزرگواران ما در واقع دیگه